سعادت انسان چیزی است که بزرگان از حکما و فلاسفه از اون تعبیر میکنن به سعادت عقلانی. سعادت انسان دو جنبه داره، یکی مربوط به عقل عملی است و دیگری مربوط به عقل نظری. عقل عملی در واقع محرک انسان برای انجام اعمال صالحه، این که انسان کارهای خوب انجام بده، از کارهای زشت دوری کنه، فعلش را در یک چارچوبی قرار بده که موجب درک و جلب یک سری مصالح بشه، یا از چیزهایی اجتناب کند که باعث دفع مفاسد و مضرات بشه. حالا من نمیخوام درباره این بخش، یعنی عمل صالح، اونچه که منشأش عقل عملی است، در این جلسه سخن بگم. بیشتر نظرم به اون بخش اوله، اون چیزی که ازش تعبیر میشه به سعادت عقلانی، اون چیزی که مربوط میشود به عقل نظری. در بخش عمل، خب این که صورت عمل چگونه باید باشه، این که با چه انگیزه‌ای عملی از انسان صادر بشه، این که در بین اعمال کدام عمل اولویت داره، اینا بحثایی است که در جای خودش باید صورت بگیره. عامه مردم هم بیشتر به این جنبه توجه داره. عامه مردم، تازه اونهایی که خوب باشند و اهل عمل صالح باشند، بیشتر توجهشون معطوف به این بخشه. اما از حیث عقل نظری و حوزه فکر و اندیشه و معرفت، یا به خطا میرن یا فوقش اگر به خطا نرن تصورات خیالی داره. عموم ما هم تصورمون اینه که اون چه که از قرب و بلوغ به مرتبه و شأن قرب الهی برای ما حاصل می شود از راه عمل صالح، در این تعبیری نیست، در این که با عمل صالح انسان رفعت پیدا می کنه، اوج می گیره و به مقاماتی از مقام قرب الهی میرسه بحثی نیست. ولی این که معرفت صحیح، درک درست این که عقاید و معارف دینی را با برهان و دلیل در ذهن خودمون مستقر بکنیم، این هم موجب تعالی و قرب میشه و ثواب بر او داده میشه، این کمتر مورد توجه. من میخوام توجه شما رو بیشتر جلب کنم به این که هر تلاش برای ارتقاء معرفت و آگاهی و شناخت و دانش صحیح نه تنها خودش ارزش ذاتی داره، بلکه به کمک کسب ثواب در حوزه عمل هم خواهد آمد. یعنی 10 دقیقه مطالعه کردن، فکر کردن اما با شرایطش، 10 دقیقه به دنبال حقیقت بودن با فکر و تأمل بنابرای نفس روایات ارزشش، حالا من 1 ساعت میگم که تو متن روایت هم اومده، 1 ساعت تلاش علمی به هدف کسب معرفت و مبرهن کردن عقاید از سالها نماز و روزه‌ای که خالی از این وجه باشه قطعاً و بدون تردید بالاتر و برتر. ما چه انگیزه دیگه بهتر از این میخوایم برای این تلاش علمی و کوشش؟ شاید در ذهنیت ما این باشه که وقتی رو که اختصاص میدیم به این کارها به جاش مثلا نماز بخونیم، دعا بخونیم، اونا به جای خودش، یعنی قطعاً طریق اوج و تعالی و تکامل همین اعمال و ظواهر. این یه وقت سوء برداشت ازش نشه که مثلا حالا ما اونا رو بذاریم کنار رو بیاییم فقط بشستیم به فکر کردن و تأمل کردن و مطالعه کردن. در حوزه عقل نظری اون چی که انسان از مبدا و معاد و همه اون چی که در این بین است، از خداشناسی، توحید، امامت و همه اون چی که مربوط به معاده، هرچه انسان به درک صحیح تری برسه، مبرهن تر بشه، تلاش بکنه، این قرب انسان رو بیشتر میکنه. در روایات زیادی از اهل بیت عصمت و طهارت رو این نکته تأکید شده که ثواب به انسانها به قدر عقولشون داده می شود. در روایتی از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه وارد شده است: اذا بلغكم ان رجل حسن حاله فانظروا فی حسن عقله فانما یجازا بعقله. اگر شنیدی از یک کسی که آدم خوبیه، گزارش دادن فلان کس آدم خوبیست، نگاه کنید به حسن عقلش، میزان برای سنجش اعمال شخص میزان عقل اوست. یعنی هرچه معرفت و عقل و دانش و اعتقاد او صحیح تر و مطابق تر و واقع باشه، این نه تنها به مقام قرب میرسه و مقرب تره، پاداش عملش هم میشه. عموم مردم نسبت به معارف دینی تخیلی هستن. وقتی میگیم تخیل، یا در قوه خیال یا درکی از معارف دارن، این معنیش نیست که غلطه، ممکنه یه عقیده هم درست باشه، کج و معوج هم نباشه، اما خیالی باشه. الان کثیری از ما، یعنی همه ما شاید عموما اینجوری هستیم، معارف دینی رو پذیرفتیم، اصل شریعت رو پذیرفتیم، صداقت و صحت گفتار پیغمبر اکرم و ادعاهای او رو پذیرفتیم، اون چه که ائمه گفتن رو پذیرفتیم و معتقد شدیم به یه اموری، به توحید معتقد شدیم، به عدل الهی معتقد شدیم، به نبوت معتقد شدیم، به معاد اجمالاً یه قاعدی پیدا کردیم، به وجود ملائکه معتقد شدیم. اما چه اندازه این عقاید و معارفی که ما تحصیل کردیم مبتنی بر برهان؟ چه حقیقتی رو، چه درکی رو از حقایق مداریم که مبرهن و روشن و واضح باشه؟ مثلا راجب ملائکه، این چیزیست که امام رحمت الله علیه تو کتاب تقریرات فلسفه شون ذکر میکنن، یک بخشهای از اسفاری که امام تدریس کرد در سجل تقریرات فلسفه ایشون چاپ شده و انصافا کتاب کم نظیریست از هر جهت. ایشون میگن، میفرمایند اونجا که خب عموم مردم تصورشون از ملائکه اینه که ملائکه موجوداتی هستن که پر دارن، این تصاویر و نقاشی هایی که به در و دیوار از فرشتگان میزنن معمولا یه موجوداتی هستن که لطیف و ظریف و خوشقیافه که پرم دارن. خب این با حقیقت وجود مجرد ملائکه سازگار نیست. حالا ممکنه، مثلا ایشون میگن ممکنه در عالم برزخ بعضی از ملائکه با این خصوصیات مثلا باشه، اما این تصوری که از ملائکه در ذهن کثیری از مردم هست، این یه تصور به اصطلاح مبتنی بر واقع و حقیقت نیست. این در قوه خیال مردم شکل گرفت. و همینطور این مثال برای این بود که تقریب به ذهن بشه. همینطور خیلی از معارف دیگه، راجعه به خود شخصیت امام حسین علیه السلام، راجعه به حق وجودی شخصیت امام حسین، اصلا امام حسین چه شخصیتی داره، ابعاد وجودی او چیه، عظمت امام حسین چیه، چرا قیام کرده، چرا، خب اینا همه ببینید در ذهن عامه مردم چه تصوری از این موضوع که موضوع مهمیه، این ایام هم ایام محرمه و مربوط به شهادت امام حسین، ایام شهادت امام حسین، ببینید واقعا تا چه اندازه اصلا تلاش میشه برای این معرفت. جلسات ما چقدر در این زمینه کار میشه روش؟ عمده کارها یا به یه سمت و سویست که خب طبیعتاً نمیگیم اون عرض نداره، عزاداری فی نفسه محجوره، گریه و سید و شهدا فی نفسه عرض داره، عرض ریختن ثواب داره، ولی این عرض و این عزاداری و توسل اگر منزوج باشه با این معرفت که اون خیلی فرق میکنه. این جنات تجریم تحت حل انها که در قرآن این همه گفته شده و ما هم به خیال رسیدن به اون جنت این همه تلاش میکنیم، کوشش میکنیم، تازه اگر بتوانیم توفیق داشته باشیم در اون جنت راه پیدا بکنیم، این به تعبیر امام رحمت الله علیه ایمان متوسطین از مردم جنت خدا، اونی که در اون آیه می فرموید یا ایت من نفس المطمئن نه ارجعی الاربک راضیتن مرضیه و خلیفی عبادی و خلی جنتی، فرموید این جنتی با جنات تجریم تحت الانها فرق داره. این جنتی جنت المقربینه، این بهشت مقربینه، جنات تجریم تحت الانهار مال متوسطینه، جنت المقربین برای کیا حاصل میشه؟ برای اونایی که به سعادت عقلانی رسیدن، برای اونایی که در حوزه عقل نظری با برهان با دلیل یا با کشف و شهود به مراتب بالای از معرفت رسیدن. ظرفیت انسان‌های متوسط، این متوسطینی که ما میگیم تازه ماها که زیر متوسط و پایین‌تر از خط صفری، اون متوسطین یعنی بسیاری از اون بزرگانی که الان برای شما، من و شما اگر اسمشون رو ببریم، اینا الان دیگه در زمره اولیاء خدا هستن، ماها خودمون هم جز متوسطین نمی‌دونیم، نباید بدونیم، چون اون ورود به اون جنت المتوسطین هم عمل صالح میخواد، ما عمل صالح هم نداریم، خودمون عرض میکنیم. سعادت عقلانی در واقع برخورداری از یک سطحی از معرفت و درک و بینش، اونم از سرچشمه های اصیل، از منابع اصیل که با سالها تلاش و کوشش و زحمت ممکن انسان به قطره ای از قطرات اون بحر معرفت برسه. این جنبه از سعادت خیلی مقفول و نه واقع شده، این جنبه از سعادت خیلی به شبکه همه نیشه. این فرصتیه برای من و شما که بتوانیم این جنبه از سعادت رو حداقل در مسیرش قرار بگیریم، حداقل در مسیرش قرار بگیریم. بعد این رو هم ترویج بکنیم. ببینید این جلسات مذهبی ما، شما بالاخره انشاءالله به انگیزه در درجه اول این انگیزه باید انگیزه باشه، مدرک گرفتن و اشتغال و اینا دیگه خیلی به اصطلاح حیفه که عمر انسان سر بشه. حالا این همه افراد اومدن مدرک هم گرفتن و مشغول کارم شدن، یه حقوقی هم خیلی خوب، این حالا بد نیست، این فی نفسه نمیگم چیز بدیه، این یه چیزیه که به هر حال خود اینم این که انسان مستقل باشه، وابسته باشه، نیازمند باشه، دستش میشه اینو دراز نکنه، در این حالی خدمتی هم بکنه، اما بسنده کردن به این خیلی خیلی دون شأن موجودی به نام انسانی که قرار در این فرصت کم و کوتاه پرواز کنه و اوج بگیره. خب در درجه اول باید انگیزه این باشه، یعنی تحصیل معارف برای خودمون، برای اینکه در مسیر این سعادت عقلانی قرار بگیریم، برای اینکه شاید بتوانیم راهی به سوی جنت القرب پیدا کنیم. فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، اینکه دعوت به حضور در جنت خودش بکنه خدا، وقت حیطه بخواییم ما تنزل بدیم انگیزمون رو، عملمون رو، کارمون رو، اسحاق ابن حما به امام صادق عرض می کند که قلت له جعلت فداک انی جار، جانم فدای شما باد، من یه همسایه‌ای دارم کثیر الصلاه، کثیر الصلاه، کثیر الصدقه، یه همسایه‌ای دارم که خیلی اهل نماز، خیلی اهل صدقه دادن، لا بحثبه، یعنی مشکلی نداره، ما بدی از او ندیدیم، نه اهل کینه ورزی و دشمنی با مؤمنین، نه اهل معصیت، آدم خوبیه. امام صادق علیه السلام فرمود یا اسحاق کیف عقله، عقلش چجوریست؟ این که میگه عقلش چجوریست، یعنی همون معرفتش، همون درکش، این که به هر حال این اعمال رو که انجام میده به هر حال در چه سطحی از معرفت و درک نسبت به حقایق این عالمه. قلت له جعلت فداک لیس له عقل، خیلی عقل درست حسابی نداره. فقال امام صادق فرمود لا ینتفع بذلک منه، با این چیزا بالا نمیره. ببینید یعنی با کثرت صدقه، کثرت صلات، نمیگه اینا بیفایده است، نمیگه کثرت صلات فایده ای نداره، نمیگه کثرت صدقه فایده ای نداره، نمیگه بی آزار بودن فایده نداره، نمیگه از حضور شما، میگه لا ینتفع بذلک منه، با این بالا نمیره. بالا نمیره یعنی به هر حال در یک حد عادی، حالا تازه اگر خیلی خوب باشه جنت المتوسطین، ولی راهی برای ورود به جنت القرب نداره. این سریع کلامی در اصول کافی روایت میده که من معتقدم روایات که در کتب اربعه وارد شده اینا معتبره، معتبر نه این که همش معتبره، برحال توش روایات متعارض هم هست، در غیر متعارضات برحال نقص وجود روایتی در کتب اربعه به نظر من طبعاً به بعض الاعلام و بزرگان این روایت رو معتبر میکنه دیگه، شاید محتاج به بررسی سندی نباشه. البته بعضی روایات هست که محتاج تعلیل، محتاج عرض و حضور شما توجیه، که اونا خلا این روایت در اصول کافی اومده. شما با کتاب عقل و جهل اصول کافی رو ببینید، تأکیداتی که در این جهت شده که به هر حال ثواب و پاداش بر اساس عقل و معرفت، این عقلی که ما میگیم غیر از اون عقلی است که گفتن ان دین الله لا یصاب بالعقول، نه به این معنی نیست که ما بگیم که حالا پس عقل میزانه، ما باید همه چی رو با عقل ظنی خودمون بسنجیم، یعنی بیان بگیم خب حالا هر چی رو عقل، نه این اصلا اون نیست. اگر اینجا این همه تأکید میشه ان الثواب علی قدر عقول، روایت متعددی است، این با این که گفته میشود ان دین الله لا یصاب بالعقول، اینا فرق داره، اون به یه چیز نظر داره، این چیز دیگه داره میخواد بگه. این ثواب به قدر عقول و معرفته به هر حال برای اینه که یعنی معرفت انسان به مفاهیم و حقایق دینی مبتنی بر برهان، برهان و دلیل، برهان قطعی، وقتی انسان با برهان برسد به یک حقیقتی و باور بکنه، نه صرفا فقط با برهان برسه اما عملا باور نداشته باشه. امام رحمت الله علیه می فهمد که من در عمر خودم افراد زیادی رو دیدم که به توحید، به علم توحید مشغول بودن، کتاب نوشتن، قلم زدن، اثبات کردن توحید را، اما به اندازه خردلی یعنی ذره کم و ناچیزی خودشون اهل توحید نیستن، توکل ندارن، در امر معیشتشون اینقدر نگران و مضطربن که گویا اصلا در عالم سببی نیست یا امور دیگری رو شریک کرده، اما با هم اونا اگر بشینی جلوی اونا اگر بگی خدا نیست، خیلی برآشفته میشن، با دلیل و برهان اثبات میکنن که خدا هست، اما این معرفت به عمق جان اونها رسوخ نکرده. در مورد سید و شهدا هم همینطور، ببینید من میخوام عرض کنم یکی از کارهایی که همیشه ایام باید مد نظر باشه برای شما، تحصیل این سعادت عقلانی و بالا بردن معرفت از هر لحظه ای، از هر موقعیتی برای این استفاده کنید به تناسب ایام. حالا ایام الان محرمه، خب این در مسیر شناخت شخصیت امام حسین قرار داره، مطالعه کنید راجع به شخصیت امام حسین، تاریخ بخونید، آیات قرآن، روایات، فضائل و منابر سید الشهدا، تا هر چه دائره معرفت شما به اهل بیت گسترده تر و صحیح تر باشه، خب قطعا به این سعادت عقلانی میتونید نزدیکتر بشید، اون وقت گریه شما هم ارزش بالاتری خواهد داشت و قرب بیشتری برای شما فراهم میکنه. دیگه قرار نیست شمایی که اینجا دارید تحصیل میکنید نگاهتون مثل نگاه عامه مردم بشه، همونطوری که عامه مردم امام حسین رو شفیع میدونن، شما همونجوری شفیع بدونید. مردم چجوری شفیع میدونن؟ ما همونجوری نگاه بکنید، توسلمون، تمسکمون، استشفاعمون به شخصیت سید الشهدا مثل بقیه مردم باشه که این درس‌ها رو نمی‌خونه. خب چه فرقی می‌کنه؟ بعد من دیگه بیش از این مصدق نشم، فقط تأکید می‌کنم عنایت داشته باشید، سعادت عقلانی یکی از جنبه های سعادت انسانه و مهمترین جنبه است. پاداش این معرفت اگر ممزوج با اون اعمال بشه یک جنت و بهشتی فوق آنچه که ما تصور خیلی ها تصورشون از جنت و بهشت همون مشتهیاتی که در این دنیا دارن، منتها اونجا گسترده تر، عمیق تر. خب یه چراگاه به تعبیر بزرگان، یعنی مثلا ما از یک چراگاه موقت، از یک چراگاه فانی منتقل بشیم به یک چراگاه وسیع‌تر که لذاتش پایدار باشه، همه انواع لذت‌هاش پایدارتره، مستقرتره، طولانی‌تره. خب اما این سعادت را اگر انسان تحصیل کنه، این اصلا تصورش هم نمیتونیم بکنیم ما چه تفاوتی داره با این چراگاه دیگه. به هر حال باید برای خودتون حساب ویژه‌ای باز کنید، انگیزه هاتون رو روز به روز تصحیح بکنید، معارفتون رو روز به روز بالاتر ببرید. دیگه کسی که این درس ها رو میخونه، حالا من این مثال، کسی که این درس ها رو میخونه، نمیدونم حالا وسواسی بین شما هست که نه، وسواس داشتن دیگه معنا نداره. کسی معرفت درست داشته باشه اهل وسواس نیست. این وسواسی زیاده تو خانما مخصوصا، شاید حالا من حالا یه دفعه یادم افتاد در خب یه روایتی هم اینجا هست، کسی به امام صادق عرض میکند که عبدالله ابن سنانه به امام صادق عرض میکنه که ما یه کسی داریم، رجلون یعتری به وضوع و صلاح، خیلی مبتلا به وضوع و نمازه. این که یعتری به وضوع و صلاح یعنی همش گرفتار، یا گرفتار شک و وسواس در نیت نمازه، یا از حضور شما شرایطش فراهمه، آیا لباسش پاکه یا نه، آیا موضوعی که گرفته نمیدونم، دائما گرفتار. یک کلی بالوضوع و سلام، به بود به نماز و به سلام وضوع مبتلاست. خیلی آدم عاقلیه، تعبیرش این واقعا جلون عاقلون آدمیست که دقیق عاقله. در حال داشت به عنوان یک به اصطلاح امتیاز برای این شخص میگفت. اما با یه حالتی برگشته فهمید کیفه این و ایا عقل له و هوا یطیع الشیطان، این چه عقلیه که داره از شیطان اطاعت میکنه؟ کجاش عقله؟ عبدالله ابن سنان از امام سوال میکنه که من به اصطلاح پرسیدم که خب این چرا اطاعت شیطان، کیفه یطیع الشیطان؟ امام فرمودن ببینید این ظرافت